بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. بحثمون در خطبه سیوم نهج البلاغه است. در این خطبه که خیلی هم کوتاه است، دو سه خط بیشتر نیست، حضرت امیر علیه السلام جریان قتل عثمان رو بیان کرده و اینکه من در قتل عثمان بی‌طرف بودم، نه دستور قتل دادم و نه جلوگیری کردم از قتلش، هیچ کدام رو من انجام ندادم. و در مجموع اونایی که طرفداری نکردن اونا آدم های خوبی بودن و اونایی که طرفداری کردن آدم های خوب و مناسبی نبودن. و در یک کلام حضرت می فرماید علت قتل عثمان استبداد عثمان بود، آدم مستبدی بود که کار بدی بود، استبداد بد، نه یه استبداد معمولی. و اونایی هم که کشتنش اونا می خود زیاده روی کردن. خلاصش این که افراط و تفریط بود، او در استبدادش تفریط کرد و شما و اونایی هم که باعث قتلش شدن اونها هم یه قدری زیاده روی کردن. مثلا می شد از حکومت خلعش کنن، میشد کارهای دیگه انجام بدن، برای اینکه بودنش رو استبداد خب ضرر داشت میزد به جامعه اسلامی، ولی کشتنش هم خب خطراتی رو به وجود آورد که بعد یه جمعی قیام کردن به عنوان خونخواهی از عثمان و صدها بلکه هزارها نفر انسانها مسلمونا کشته شدن. میشد کار دیگه انجام بگیره، اما خب اون مستبد بود و شما هم یه قدری تفریط کردید در کار. این بحث یه توضیحی لازمه که هم راجع به استبداد ببینیم استبداد چیه و هم وضعیت عثمان. حالا بیشتر گفتن بهترین کسی که داستان حکومت عثمان رو بیان کرده تاریخ طبری است که از همون برادران از علما اهل تسنن. اشاره من به همین داستان میکنم. اما استبداد چیه که حضرت بفرماید استعصر فعصا الاثر، یعنی استبداد به خرج داد و بد استبدادی به خرج داد. معلوم میشه استبدادم بالاخره ولو اصلش بده اما بدترم داره، که اینم انواعی داره، میشه یه استبداد خیلی بدی باشه. حکومت ها انواعی داره، یکیش حکومت استبدادیه، دوم حکومت مشروطه، سوم حکومت دموکراسیه، چهارم حکومت جمهوریه، پنجم حکومت جمهوری اسلامیه. اینا انواع حکومت هاییست که الان هم بعضیش در دنیا یا همش به نوعی در دنیا وجود داره. توضیح من بدم راجع به این انواع حکومت ها. حکومت استبدادی یعنی حکومتی که یک فردی یا یه جمعی هم قانون خودشون وضع میکنن به طبق دلخواه خودشون و هم اجرا میکنن، یعنی طبعا مجلس شورایی ندارن، دست خودشون، حکم صادر اجرا، قانون وضع و طبق اون قانونی که طبیعتا هم طبق منافع شخصی یا جمعی خودشون اون قانون رو وضع میکنن، نمیشون گن استبدادی. مثل معمولا کشورهایی که شاهنشاهی هست یا شاهی هست، مثل عربستان سعودی، مثل خود ایران قبل از مشروطه، حالا مشروطه رو میگیم چیه، حکومت بنی عباس، حکومت بنی امیه، حکومت قاجار، حکومت صفویه، اینا شاه بوده دیگه، شاه عباس، دستور اجرا، اینو میگن حکومت استبدادی. بدترین نوع حکومت، حکومت استبدادی، پسترین حکومت، حکومت استبدادی که یه نفر یا یه جمعی خانوادگی اینا حاکم بر مردم بشن، اگرم بمیرن یکی از بچه هاشون بیاد وارث اون حکومت بشه، حالا سواد داره یا نداره، ارث دیگه برسه. که خود شاه خیلی ناراحت بودن که پسر نداشت، من یادم هست، البته وقتی هم پسردار شد خیلی ها جشن گرفتن که شاهشون پسردار شده. بنا بود اگر پسردار نشه خانومش بعد از شاه اون مثلا جانشینش باشه، ولی خیلی یکی از خانواده هر کی خواست و هر کی وصیت کرد اون میشه شاه. و حالا سواد داره نداره، خطا کرده نکرده، مثل یک باقی که صاحب داشته باشه، هر کی میاره سر اون باغ، هر کاری هم هر چی هم بخواد میخوره، کسی هم گیره، کسی هم نیمد نیمد، باقی خودشه، کار خودشه. این نوع حکومت استبدادیست که حکومتیست که بنی عباس داشتن، بنی امیه همین حکومت رو داشتن، صفویه داشتن، ولو حالا یه خود خوب و بد بوده این استبداد ها، آدماش خود فرق میکردن، قاجار همین حکومت رو داشته. که خب علما در زمان مشروطه قیام کردن و گفتن باید اقلا مشروطه باشه. مشروطه یعنی طبیعتاً، حالا به تعبیر من بخوام بگم، یعنی یه دهنهی به دهنه این شاه بندازن، انقدر جلوش باز نباشه، دستوراتش مشروط باشه به گفته دیگران، به مجلس. جایی که مجلس دارن معناش نیست که استبدادی، حالا ولو حالا استبدادی هم کار بکنن، اما بالاخره نوع حکومت، حکومت استبدادی نیست، حکومت مشروطه است. یعنی باشه شاه باشه، اما مشروط به این که قانون رو یک جمعی که مردم تعیینش میکنن اونا. خب خیلی قدم بلندی بود که از استبداد بیارن حکومت ایران رو مشروطش بکنن، ولذا علما هم طرفدار بودن. منتها بعد بعضی از بزرگان مخالفت کردن، مثل شهید شیخ نوری، بر شیخ بدالله نوری، به خاطر اینکه دید که اینا اسمشو مشروطه کردن اما افراد مجلس رو خود اینا دارن تعیین میکنن. و همینجور هم بود، یعنی حتی ما هم تا اونجاش که یادمونه، یادمونه که مثلا افرادی خیلی مدر خرج میکردن، اصلا معلوم بود این برنده است، اما یه دفعه میدی اصلا بدون اینکه آدم واقعا باورش بود یکی دیگه رو گفتن نه اون برنده شد، گاهی اصلا خواستم رو نذاشته تو منطقه، حالا ولو اون هم که نماینده میشده مثالا نبود بیان تو روستا برن فلان برن، اینجوری اصلا نبود. شاید در دوره یک مرتبه توی شهرستان اومدن تو فرمونداری و نهاری و تشکیلات و باقی و صفری و کسی اصلا نمی دیدشون، یه تشریفاتی می اومدن و می رفت، بیاد و بره به سر به پیر زن بزنه و تو همه ختما شرکت بکنه و تو فاتحه ها شرکت بکنه و دل مردم رو بخواد بده. از مردم کیان؟ هنم چی کاران هستن که خب این مشروطه غلطی شد واقعا، یعنی اسمش مشروطه بود، بنا بود دهنه بندازن به دهن شاه، اما این دهنه افسارش دست خود شاه که مخالفت کرد شیخ فضل‌الله نوری و بعضی ها مخالفت، نه بله مشروطه نسبت به استبداد خیلی کار خوبی بود، نباید کسی مخالف باشه، اما وقتی فهمیدی که این کلا دارن سر میزنن فقط اسمی از مشروط مونده ولی همون استبداده که واقعا هم همینجور بود. یعنی حالا اونجاشم که ما یادمون هست در زمان شاه نماینده ها و اینا همجوری از صندوق اصلا می نشستن تو تهران بررسی می کنن کی کجا عقب باشه و شهرستان کی باشه، تو مجلس هم هر دستوری میداد کسی مخالفش ها نمیتونست قانونی رو وضع بکنه، هرچی خواسته او بود همون قانون وضع میشد و هیچ نمایندهی مخالفت با اون چه که اونا میخواستن نمیکرد. خب میشه همون استبداد، فقط یه شکلی درست کرده بودن. پس استبداد بعدش مشروطه، اگر مشروطه یه واقعی باشه یه قدری به طرف دموکراسی بالاخره پیش اومده که هست. حکومت دموکراسی که حکومت دموکراسی مطلق، نه اسلامی و غیر اسلامی، دموکراسی یعنی حکومت مردمی. دیموس کراتوس، دیموس کراتوس یعنی مردم حکومتی، دیموس مردم، کراتوس حکومت، مال یونان و اینا، یعنی مردم حکومتی. مردم حکومتی یعنی چه؟ یعنی قانون، اما مردم اگه رأی دادن همون قانون، یعنی قانون هم با جمع مردم به نظر مردم بذارن. اکثریت اگه گفتن حجاب نباشه، خب نباشه. اگر اکثریت گفتن مردم میتونن ازدواج سفید بکنن، خب همون مثل انگلستان که همین کارامو کردن و همین کارا غلطه. اینا میگن دموکراسی مطلق، هم نماینده ها رو مردم تعیین میکنن، اونم با حالا حالت غلطش، هم خود شاه رو، حالا شاه که نیست اسمش، رئیس مثلا حکومت هست، و هم قانون رو هم مردم. اکثریت به هر چیزی که رأی دادن اون میشه قانون. اکثریت مردم رأی گیری بکنن ببینن چی میگن اینا، حجاب باشه نباشه، مردم هر با هم کاری انجام بدن، زن اینا هر چی، اما این کارهای غلط رأی بدن، به داخل رأی دیگه افتخارم میکنن که به داخل دموکراسی. که امام میفرمود، چون در اول انقلاب یادتون نیست شما، بعضی ها مثل آقای بازرگان اینا گفتن جمهوری دموکراسی باشه، اول گفتن دموکراسی است، همیشه هم نگفتن جمهوری دموکراسی، بعد ما موافقت نکرد، گفت باید اسلام گفتن دموکراسی اسلامی. این آقای بازرگان دموکراسی اسلام که امام فرمود جمهوری اسلامی، نه یک کلمه کم نه یک کلمه زیاد. خب حالا جمهوری اسلامی رو میگیم، همینجا هم بگیم طوری نیست، جمهوری اسلامی معناش اینه که اولا جمهور یعنی جمعیت، خود جمهور به معنی جمعیت، جمعیتیه در رابطه با انتخاب افراد، اسلامی از نظر قانون، یعنی قانون، قانون اسلامی دست مردم نیست، دست مجلس هم نیست، مجلس هم نمیتونه قانون وضع بکنه. این قانون رو که وضع میکنن مال اجرا معمولا، و الا نمیتونه قانونی وضع کنه که برخلاف اسلام باشه، یک کلمه است. حتی شورای نگهبان برای همینه که اگر قانونی وضع بشه مواظب باشن خلاف اسلام نباشه، و اگر هم برفرض متوجه نشن و قانونی وضع بشه که خلاف اسلام باشه، فرضاً شورای نگهبان هم تایید بکنه، بازم لغو کن لم یکون از تو قانون اساسی داریم که اگر قانونی برخلاف اسلام وضع شد کن لم یکون. این قانونایی که تو مجلس هست نه که الان این بودجه رو کجا خرج بکنن کجا خرج نکنن، اینا کارهای اجراییه، اینا کار قانون نیست. حالا میگیم قانون گذاری، ولی خب بالاخره تصویب میکنن، بعضیش هم مثلا را جریمه ها و اینا رو تصویب میکنن، یا کارهای رانندگی و اینا یه قوانین نیست که غیر از اون قانون کلیه، هیچ کدومش باید همینا برخلاف اسلام نباشه. اگه یه ذره برخلاف اسلام باشه این اصلا قانون نیست. این خیلی مهمه که حتی شورای نگهبان اگر رأی بده تو قانون اساسی داریم، اگر برخلاف اسلام بود که علم یکن، اصلا که علم نیست، هیچ پوچ. خب پس دو شقه داره، جمهوریه یعنی رأی با مردمه، حالا یا با واسطه یا بی واسطه، مثل رئیس جمهور با واسطه، وزرا بی واسطه است، وزرا با واسطه، یعنی رئیس جمهور و مردم رأی میدن، اما وزرا رو مردم رأی نمیدن مستقیم، نمایندگانی که مردم تعیین کردن اونا رأی میدن، در واقع نمایندگان مردم هن. پس بدون با یه واسطه بازم مردم به همین وزرا رأی دادن و طبعا استاندار و اینا همه با واسطه است دیگه. وقتی رئیس جمهور رو مردم تعیین کردن، تعیین میکنن به اینکه تو رئیس حکومت باش دیگه، تعیین افراد و اینا با تو. جمهوری اسلامی، البته واقعیت جمهوری اسلامی باید باشه، و الان حدود 7-10 تا کشور ما داریم جمهوری اسلامی هست. از همین جمهوری اسلامی تو پاکستان، پاکستان جمهوری اسلامی، اما اینکه حالا به اسلامیت عمل بشه این معنا نداره. خود ما هم باید همین توجه داشته باشیم که صرف این که حالا یه عنوان قشنگی گذاشتیم به حکومتمون، حواسمون باشه که اسلامی باشه، بله با رأی مردم ولی اسلامی. پس دو شق داره حکومت جمهوری اسلامی، یعنی تعیین افراد و اعضای حکومتی که میخوان کار رو اجرا بکنن، اینا به واسطه یا بی واسطه با مردم، که این خودش یه نوع دموکراسی هم هست، یعنی مردمی اما نه مردمی مطلق. حکومت تعیینش افراد با مردم، اما دموکراسی مطلق معناش اینه که قانون هم با مردم، قانون با مردم، مردم هیچ دخالتی حق ندارن قانونی رو وضع بکنن مگر اینکه مطابق با اسلام باشه، ولی قانون برخلاف اسلام همه مردم هم رأی بدن پوچه. این جمهوری اسلام. جمهوری هم باز تقریبا همون معمولا هم نداریم، جمهوری مطلق اسمش هم بده، یعنی میگن جمهوری یعنی مردمی خلاصه، و اونا میرن به طرف همون جمهوری دموکراتیک، حکومت و قانون و همش مال مردم باشه. پس در واقع حکومت استبداد داریم، حکومت مشروطه داریم، حالا مشروطش نیست، هست استبدادش هم هست الان دو دنیا، جمهوری داریم، جمهوری دموکراسی داریم و جمهوری اسلامی داریم که تعدادی از کشورهای اسلامی اسم روشون هست از جمله ایران، که امیدواریم که به این عنوان و زیر این پرچم هممون سینه بزنیم و سعی بکنیم که جمهوریمون جمهوری اسلامی باشه. خب این انواع حکومته. بدترین نوع حکومت، حالا مشروطش اگه درست باشه خب نسبتا یک قدم جلو اومدیم، بدترین حکومت حکومت استبداد، یه نفر یه گروه یه خانواده بیان سر مردم، نه سواد بیشتری دارن نه دین بیشتری دارن نه هیچ، ولی در این حال حکومت بکنن دیگه. یه وقت براتون گفتم که من اوائل انقلاب، برای تکرارش خوبه، سال همون 58 فکر میکنم در یک پادگانی از تهران بنا بود من برم سخنرانی بکنم، وقت رفتم هنوز نیومده بودن این سربازا و اینا توی، حالا افسر و سرباز و اینا نیومده بودن توی مسجد، من بایستدم تا اینا بیان، یه تختی هم گذاشته بودن قرآن روش بود و عکس امام. خب اینا اومدن عبور کردن، هم سلام میدادن، سلام نظامی به عکس امام و قرآن احترام میذاشت. خب قبلا هم زمان شاه اینجوری بود که عکس شاه بود و هم قرآن هم بود. من تو ذهنم اومد که حالا اینا براخره تو ذهنشون میاد ما بدبختا که اون موقع باید به یه عکس سلام میدادیم، حالا به یه عکس دیگه. حالا اون وقت عکسی بود که کلاه شابگاهی نظامی داشت مثلا، حالا ما عمامه داره، پس ما که بیچاره. اتفاقا تو صحبت هم مطرح کردن، یه خنده ای هم کردن، معلوم بود از ته دل این سوال تو ذهنشون بود. بعد جواب دادم گفتم فرق میکنه یه وقت به یه کسی که هیچ ویژگی در هیچ جهت نداره، فقط به زور اومده سر کار، و اگر احترام میذاری احترامش میذاری که این حکومتش و این سلطهش و این کردن بیت المالش این طولانی بشه، اما یه وقت به یه کسی سلام میکنی به خاطر اینکه دین رو راهنمای دین شماست، این خیلی با هم فرق میکنه. این احترام، احترام به خداست در واقع. و بعدم توضیح دادم که ما هیچ کس رو نمی پرستیم به جز خدا و به هیچ کس احترام نمی داریم به جز اون که خدا گفته احترام بذاریم، حتی به پدر و مادرمون نام چون خدا گفته، به پیغمبرمون، به ائممون، همه اینا احترام می داریم و شاکر ازشون هستیم که ما را به خدا راهنمایی میکنن. و الا اینجور نیست که خودشون رو عاشق چشم و ابروشون باشیم یا این چون فرزند کی اکی است. حتی پیغمبر اسلام صلوات الله علیه احترام که بهش میذاریم به خاطر اینکه فرزند عبدالله است، عبدالله فرزند چه؟ نه این نیست، فرستاده خداست و ما رو راهنمایی کرده و صلوات هم که میفرستیم آره صلوات بفرستیم. این هم یادمون باشه که یک شکرگزاریه، یعنی خدایا برای این انسانی که فرستادی و ما را از همه منجلاب ها نجات داد درود بفرست، خیلی منت داره سر ما و ما منت چه قبول داریم. به هر حال این انواع حکومت. حالا امیرالمومنین علیه السلام در اینجا می فرماید استعصر و عصا از این استبداد رو به خرج داد و بد استبدادی رو بخن، بنابراین این حق نبود باقی بمونه. حالا من چی نکردم ولی حق نبود باقی بمونه و شما هم تون روی کردید، شما هم جزع کردید، عصبانی شدید، اما آدم عصبانی بیشه باید جلو خودشه بگیره، عصبانی شدید و این کار رو انجام دادید. خلاصش این که هم شما زیاده روی کردید در اینکه کشتید و بعدم این مشکلات به وجود اومد، میتونستید خلعش کنید، میتونستید فرمونداراشو و خودشو خلع بکنید و اون هم استبدادو به جور خیلی بدی که میدونید عثمان بالاخره خلیفه اول و دوم اینا نسبتاً چون نزدیک به زمان پیغمبر اسلام بودن و بالاخره مردم هم ناظر بر کارشون بودن، اینا خیلی مواظبت میکردن که بالاخره یک کاری سریع بر خلاف اسلام انجام ندن. خود عمر مشورت میکرد، اصلا یه چیزایی که گیر میافتاد به امیرالمومنین با امیرالمومنین باید مشورت بگرد که خود اهل تسنن 70 مرتبه رو اونجا رو نوشتن که عمر گفت لولا علی لهلک عمر، اگر علی نبود و من را نمایی میکرد هلاک میشدم. حالا هلاک میشدم میشم مثلا یک زنی خلاف کرده بود عمر دست داد بکشینش با اینکه بچه توش کمش بود، امیرالمومنین متوجه شد بگو چی کار میکنه اون بچه گناهکار نیست که چی کار بکنم، فرمود اینو با صبر بکنه تا بچه به دنیا بیاد، بعدم که بچه به دنیا اومد حق نداری بکشیش، شیر باز بهش بدن شیرش بدن، بعدم چه فلان. و موارد اینجوری زیاد بوده که مثلا چی دیگه جوریش داره بود که اصلا یه خورده که مشکل بود میگفت دستور به بین از امیرالمومنین بود. عثمان اینجور نبود، عثمان اولا بنی امیه رو در کشور اسلامی مسلط کرد، مروان حکم رو که پیغمبر اسلام صلوات الله علیه تبعیدش کرده بود اونو برگردوند، اون دوتا خلیفه ها برنگردوندن به احترام پیغمبر، اما این برگردون و بر سر کارش گذاشت، جز به مشاورین درجه اولش بود و تو تمام جاها افراد پلید رو واقعا گذاشت. حالا در شام معاویه بود، در کوفه ابتدا سعد ابن یا سعید ابن عاصم رو گذاشت، آدم ولید ابن عقبه رو گذاشت، ولید ابن عقبه یه آدم بود که علنی مشهور میخوند، اصلا تو نماز آنها نقل میکنن من نماز صبح 3-4 رکعت خوند، گفتن خلیفه خیلی نماز کنه، باره حواسم حالم خوب بود امروز، یعنی مشهور خورده اومده تو مسجد. خب بعد اومدن شهادت دادن جمعی پلو عثمان که بابا این مشهور میخوره علنی میخوره خوب نیست خلیفه نماینده شما اینجور باشه، عزلش کرد، سعد ابن عاصم رو گذاشت، اونم یه آدم تبهکاری و در بقیه کشورها مصر رو جایی که بالاخره گرفته شد و تحت سلطه مسلمان ها بود اینا رو همه رو آدم های پلید، آدم های دچاپ که اصلا اختیار بهشون داده بود در امور مالی میخوردن اطرافیاش رو. حالا در باره طلحه میگن که آدم فقیری بود ولی در زمان عثمان رسید به جایی که حالا نقل اینه که میگن قطعه تلاش رو با تبر میشکستن. چندین جا خونه داشت، هنوزم فکر میکنم خونهی که در مصر داره به عنوان مثلا میراث فرنگیان نگه داشتن، در بصره مزر بود، در بصره، در کوفه، در جاهای مختلف. آدم یه اتاقم نداشت، خونه های زیبا و جالب ساخت تو این سالهایی که زمان عثمان بود. و بالاخره حاکماش هم ظلم میکردن به مردم، میمدن شکایت میکردن، به شکایتشون اعتنا نمیکرد. بالاخره مجبور شدن قیام بکنن، جمعی از مصر، جمعی از بصره و جمعی از کوفه خارج از مدینه. اینا برای حج که اومدن یا به بهانه حج اومدن، اومدن مدینه و وارد مدینه شدن و اعلام کردن که ما باید بالاخره عثمان رو سر جای خودش بنشونیم. حالا جمعشون هم مصر رو مثلا 2000 نفر میگن بودن، یعنی جمعیت نسبتا زیادی. حضرت امیرالمومنین واسطه شد، اصلا عثمان فرستاد دنبال معاویه که دنبال امیرالمومنین صلوات الله علیه واسطه باشه. اینا جمع شدن منو محاصره کردن. حضرت فرمود با چه شرطی؟ گفت به شرطی که همش دیگه من از شما مصلحت بگیرم و از گذشته هم توبه کن. اومد حضرت باشون صحبت کرد، اینا مصری ها قبول کردن، رفتن برخورد کردن دم دروازه قسمتی که رفته بودن، برخورد کردن به غلام یکی از مامورین عثمان که نامه بهش داده بود رسیدی مصر، سران این آشوبگرا رو بگیر و به دار آویزون کن. نامه رو ازش گرفتن، از همونجا برگشتن، گفتن بابا این توبه نمیکنه، توبه گور مرگه، این توبه نمیکنه، حرفش درست نیست. باز موارد زیادی هی گفته بود توبه میکنم، دیگه اون کار انجام نمیدم وقتی دیده بود مردم آشوب میکنن. بالاخره ریختن توی منزل و اون جمعی هم دفاع کردن از این کار و از دو طرف هم عده‌ای کشته شدن و عاقبت ریختن تو همون اتاقی که عثمان بود و کشتنش. امیرالمومنین علیه السلام و بعدم اون آشوبا رو پا کردن، گفتن شما کشتی و من در کشتن دخالت نداشتم. گفتن خیلی خوب، قاتلاشو که میشناسی چرا نگرفتی؟ تو خلیفه شدی، قاتلاشو بگی بکش. حضرت هم میدید قاتلاش یکی و دوتا نیستن، جمعی اومدن کشتن، به حق هم کشتن، یعنی تقریبا حضرت برمارد به حق بود. حالا عبارت من بکنم که تموم، لو امر تو بهی. حالا اینو میگن جواب یک کسی که گفت چرا شما مثلا قیامی نکردی، نه جلوگیری نکردی. فرمود لو امر تو بهی لکنت قاتلا، اگر من امر کردم بهی یعنی به قتل، به قتل عثمان، قاتل بود. او نهی تو ان لکنت ناصرا، اگرم نهی کرده بودم، البته نهی زبانی کرده بود، از میگن این نهی منظور که یعنی بلند شدم واقعا با شمشیر جلو اینا وامیستادیم و میگه این کارو نکردم، اگر اون کارو میکردم ناصر بودم، یاور بودم و من نمیخواستم یاور این آدم باشم با این خطاها. معناش این بود که همه این خطاها رو باید امضا بکنم، خب من طرفدار از یک مستبد دارم بکنم، نه نمیخواستم ناصر باشم، نمیخواستم قاتل، یعنی من بیتفاوت بودم، قبول. بعد میفرماید حالا چرا بیتفاوت بودی؟ خواهد بفرماید که عبارت شو باید خواهد بفرماید منم تنها نبودم که بیتفاوت بودم، آدم های خوب بیتفاوت بودم، یعنی اصحاب، مهاجرین، انصار، اینا همون کسانی بودن که نیومدن جلو و جلوگیری بکنن، منم یکی از اونا بود. آره جلوگیری نکرد، اما اینا که جلوگیری نیومدن بکنن، اینا خیلی بهتر از اونایی بودن که یاری کردن، اونا آدم های شالاتانی بودن که یاری کردن. اینو تو کلام جزد میفهمونم، اونتا با یه تعبیر جالبی، اگر امر میکردم لکنتو قاتلا او نهیتو انهو لکنتو ناصرا، و هیچ کدومش مصلحت نبود یا صلاح نبود اصلا یا دینی نبود، خواستم بکشم، نه من نمیخواستم بکشم، خلیفه کشی باب میشد، تو این کار وارد نشد، یاری هم نمیشد این آدم مستبد رو یاری بکنی که همه این کاراش با اسلام و حساب میشد، اگر بنا بود من یاریش کنم. غیر ان من نصرهو، البته توجه میکرده شد الان که اون کسانی که یاریش کردن، لا یستتی، اون که یاری کرد لا یستتی ان یقول خذلهو من انا خیر من، نمیتونه این یاری کننده بگه کسی یاری نکرد که من که یاری کردم از اون بهترم. نه، تو بهتر از اونایی که خزلو هستن نیستی و نمیتونی هم بگی بهترم. و من خزلهو، اون کسی هم که یاری نکرد، لا یستتی و ان یقول نصرهو من هو خیرون منی، اونم حق نداره بگه که اون کسی که یاری کرد بهتر از من بود. نه، اونی که یاری نکرده میتونه بگه یاری کننده بهتر از من بود، نه اینکه یاری کرده نمیتونه بگه من بهتر از اونم که یاری نکرد. نه، اونا که یاری نکردن اونا جمعی از اصحاب بودن، جمعی از بزرگان بودن، منم یکی از اونا بودم. بنابراین ما که خزر مخذولش کردیم، یعنی طرفداری نکردیم، که اگه طرفداری اصحاب میگردن کسی میتونست بکشه. اصحاب و بزرگان جمع میشدن و میمدن خود و مردم متدین بودن، حرف اینا رو قبول میکردن، اما بالاخره اینا نیمدن، برای اینکه جنایت ها رو دیده بودن. بزرگان از صحابه مثل ابوذر و مثل عمار یاسر و اینا رو در زمان عثمان اینا رو به سختی کشونده بود، تو بیابون زندگی میکرد، کسی که اصدق و ناس بود، صادقترین آدم بود، مثل ابوذر، آدمی که به شام فرستادش، یک جمعی از شیعیان که در شام پیدا شدن بعد از عثمان کار ابوذر بود که معاویه رو بگید بابا اینا برش تو ببرش جای دیگه، اینجا چیه تبدیلش کرد، این داره کارهایی رو انجام میده، راجب علی داره تبلیغ میکنه، بالاخره به ربزه تبدیلش کرد. کارهای عجیبی که نمیشه واقعا در یه بحث اینا گفت. بنابراین حضرت در این حال میفرماید بنی اونایی که یاری نکردن اونا رو نمیتونن بگن اونایی که یاری کردن بهتر از ما هستن. نه، اینا بهترن. اونایی که یاری کردن نمیتونن بگن اونایی که یاری نکردن ما بهتر از اونا هستیم. نه، اونا که یاری نکردن آدم های خوب بودن، آدم های مؤمنی بودن. و انا جامعون لکم امره، من جمع خلاصه امر عثمان رو براتون بخوای بگم در یک کلمه کوتاه. استعصر فعصا الاثر، استبداد به خرج داد و بد استبدادی به خرج داد. و جزعتم فاسعتم الجزع، شما هم جزع و فزع. جزع معنی این که رو عصبانیت و جزعی که به وجود آورده بودید رفتید کشتید، شما هم بد جزعی کردید، نباید این کارو میکردید. که حالا چکار کنید؟ حالا خدا حکم کنه، هم اون مستعصر و هم شما رو، بالاخره خودش حاکمه و حکم میکنه. من حکم اینجا برای شما نمی کنم، روز قیامت خداوند برای هر دوتون حکم کنه. ولی الله حکم واقع فی المستعصر و الجازه، خدا حکم واقع و معینی در قیامت داره، هم برای اون استبدادگر مستبد و هم برای شما که تفرید کردید، هم اون که در حکومتش تفرید کرد و مال و اموال بیت المال رو به دست یک عده فاسد داد، حکمش واقع درسته، حکم سر جا خودشه، حکم شما هم که قدی تندروی کردید سر جای خودشه. امیدوارم خداوند متعال به همه با توفیق عنایت بکنه که راه مستقیم خدا رو بپیماییم. من خدمتتون عرض بکنم، هم به خاطر حالا یه قسمت کرونا که اصلا ما نباید خیلی هم درس رو داشته باشیم، هم به خاطر اینکه بالاخره اربعین هست و دهه آخر هم معمولا عوض تحتیل میشه، ما از هم امروز دیگه تحتیل میکنیم درس رو تا انشاءالله آخر ماه سفر. از همه عزیزانم التماس داریم به هر نوعی هم که میتونید تو دهه محرم بالاخره جمعی که همه مسائل ما حفظ بکنید، بالاخره مسائل دینی رو برا مردم بگید، فلسفه قیام امام حسین رو بگید، نشینید تو خونه بگید خلاصه ما منبر نداریم. میشه افراد رو، جوونا رو آدم خود جمع بکنه، حتما نباید اونا جمع بشن ما رو ببرن، میتونیم ما هم جمع بکنیم افراد رو و باشون صحبت بکنیم که انشاءالله وقتمون تلف نشه در این ایام پرفیض ماه محرم و ماه سفر. و صلی الله علی محمد و آله و سلم.